الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادت نهمین پیشوای بر حق جهان اسلام حضرت محمد ابن علی الجواد سلام الله علیه بر وجود مقدس آقا ولی عصر و همه دلدادگان و شیفتگان این خاندان تسلیت و تعزیت باد، با امید این که ما بتوانیم در مدت زندگانی خیشتن شیعه راستین قدم در جایی بنهیم که این بزرگواران برای ما آنجا و آنجاها را ترسیم کردند و نشان دادند انشاءالله. بحث امشب بحث هم دشواریست و هم در حقیقت و حقیقتا لاینحل. این مسئله سنویت یا دوگان پرستی، توحید یونیتی در آیینی که به نام زردوش منصوب است خدام از این دوتاست. ما ناچاریم یک سری زمینه ها و مقدمات رو براتون بیانش بکنیم تا اینکه بر مبنای این مقدمات و عباراتی که از کتاب ها میخوانیم اونجا بتوانیم به هر حال به نتیجه برسیم. در این حال نتیجه گیری رو به عهده خود شما میگذاریم، چون هرچندم بحث خیلی دشواریه، بحث روشنی نیست. البته در این معنا ما تردید نداریم به قول قرآن مقدس که کتاب آسمانی ماست و قرآن مقدس وقتی میخواد برنامه اولیه و نخستین انبیا رو بیانش کند به ما این هشدار را میدهد که خدا هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر این که آن پیغمبر مردمان را به خدا یکتا توجه داد. یعنی هیچ پیغمبری نمیتوان در میان پیغمبران الهی پیدا کرد که آمده باشد و مردمان را به توحید دعوت نکرده باشد. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون ولقد ارسلنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این برنامه کلی همه انبیا ازامه و از نظر این بنده هم زردوش پیغمبر خدا بوده. از نظر منابع اسلامی این مقدار که من با آنها دست پیدا کردم زردوش پیغمبر خدا بوده، پس بنابراین در این شکی ندارم، تردید ندارم که آیینی که زردشت پیغمبر آورده آیین یک تاپرستی بوده. بحث در زردشتیگری فعلیست. اگر بخواهیم مشابه قضیه رو بیان بکنیم در زمینه مسیحیت هم عین همین حرف رو میتونیم بزنیم. حضرت عیسی مسیح مردمان را به سوی پروردگار یگانه دعوت میکرد و میخوان آنان را. عیسی مسیح هیچگاه به شهادت قرآن کریم مردمان را به تسلیس و سگان پرستی دعوت نکرد و نخواند. اما مسیحیت امروز ما همینه، اصلا واقعیتی غیر تسلیس نداره. حالا داستان زردشتم تقریبا همچین مشابهتی رو میتواند با داستانه حضرت عیسی مسیح علیه السلام داشته باشه، زردوش پیغمبر بوده و هر پیغمبری که آمده مردم را به توحید دعوت کرده. آنچه امروز در دست ما هست اونا چی میگن؟ این یه حرف دیگری میشود و ما چطور باید به هر حال با این مسئله برخورد بکنیم؟ حل و تحلیل و آنالیز این قضیه، یعنی زردوش دیگری فعلی رو دارم عرض میکنم، در اصلش نه، بعد تمام شد، پیغمبر موحدی بوده، مردم رو هم به توحید دعوت میکرده، این اصل قضیه است. الان دارم عرض میکنم، باز تفکیک میکنم که در ذهنان تفکیک انجام میشه. الان چه هست قضیه؟ نکاتی در جلسات پیشتر ما تذکر داده بودیم، این نکات ناچاریم یک بار دیگر هم تکرارش بکنیم. یکی از این نکات که میخوام در اذهان بماند، چون خیلی سوال همیشه تو این زمینه، نه اینجا، جایی دیگه هم زیاد سوال میشود، یک کتاب امروز منصوب به حضرت زردوش به نام اوستا هست. حتی ما معتقدیم که زردوشت پیغمبر کتاب به نام اوستا آورده، این هم معتقدیم، یعنی منابع اسلامی میگویند این حرف رو. ولی اون که ما خوندیم براتون از مجموع آنچه منصوب به زردوشت امروز، همشون گفتن قسمت بسیار اندک و خردی از آنچه امروز منصوب به زردشت از قسمت‌های پنجگانه یا خمسه اوستا، اندکیش میتوانیم بگوییم مال خود زردشته. اونم گاتهاست، که گاتها سرودهای زردشته و یک قسمت از یسناهاییست که امروز خودشو میگن 72 هات یا 72 فصل یسنا داره، از این 72 فصل 17 فصلش فقط گات ها هستند. اینها رو میگن ما مطمئنیم، تازه این اطمینان هم 100% نیست، بعضی جا هم در این اطمینان هم خدشه میشه وارد کرد، خودشون رفتن این حرفا رو. فقط وگرنه بقیه قسمت های اوستا چیه؟ تکلیم همه جون روشنه، از یشت ها بگیرو، از بیسپرد بگیر و از وندیداد بگیر و از خورد اوستا بگیر، اینا همشون اعتراف دارن به اینکه اینا مال زردوش نیست. ممکنه مال زردوش باشه، اما دیگرانی آمدن اینها رو اضافه کردن و حتی در برخی از کتاب ها برخی بحث ها عنوان میشه که اصلا آنچه در این کتاب امروز جمع شده به نام زردوش منصوب به اوست، یک مقدارش باید قبل از زردوش بوده. این دستان جالبتر بیمیسه، اصلا ربطی به زردوش نداره. این همه شون گفتن. یکی از کتابهایی که اخیراً منتشر شده و خیلی هم کتاب جالبیست به نام استوت یسنه، کاتهای اشنو زردوش اسپنتمان و سروفهای بابست به آن با متن و گزارش فارسی روان، انتشارات نشانه فرابهر بازم. این کتاب رو من تازه تهیه کردم، بد نیست باز هم این محققی که این کتاب رو تعلیف کرده ببینیم نظرش در مورد این اوستایی که بود در دست زردشتی ها چیست. میگوید که اوستا یک مجموعه کهن است، عبارتش خیلی قشنگه، اوستا یک مجموعه کهن است و چندین هزار سال پیش به وجود آمده. این مجموعه یا جنگ، جنگ یعنی مجموعه از امور مختلفه بهش میگن جنگ، به همان زبانی است که در آن زمان زبان مادری نیاکان ما در ایران زمین بود. در این مجموعه مطالب گوناگون آمده است که شامل گفته‌های دینی، تاریخی، جغرافیایی، داستانی، راهشماری، بهداشتی، پزشکی، دادگری، کشورداری، آبادانی و جزان است. پس یک مجموعه از همین حرفاز اوستا. گویندگان و نویسندگان متعددی این جنگ را پدید آورده، این اعتراف به دلیل قشنگیست، بحث زردوش رو کار نیست. گویندگان و نویسندگان متعددی این جنگ را پدید آوردم. پس ربطی و دخلی به زردوش پیغمبر مطلقا نداره، زیرا این دارای کارهای بزرگ و کوچک به نظم و نثر است که از روی سبک و لهجه و طرز گفتار آنها پاک پیداست که بخش های مختلف این مجموعه را نه تنها گویندگان مختلف گفتند، بلکه این گویندگان در زمانهای دور از هم نیز می‌زیستند، حتی یه زمان هم نبودند. یعنی گویندگان فراوانی آثار وجودی خودشون رو آوردن تو این کتاب داخل کردن. نام این مجموعه شده چی؟ شده اوستا. چه دخلی به چه ربطی به زردوش داره این چی؟ خب آنان چه کسانی بودند ما نمیدانیم، زیرا آنان نام خود را بر گفته‌های خود باز نگذاشتند. تنها یک سراینده را با نام و نشان می‌شناسیم و آن اشو زردشت اسپنتمانه. اشو این حضرت زردشت هم زردشت که اسپنتمان هم این مقدس. مجموعه نویسندگانه این کتابی که اسمش ارسطو هست مال زردشتی، یکی زردشته، بقیه هم نامشون نگفتم ما نمیشستیم. از کجا میدونیم که مجموعه هست؟ از روی اختلاف سبک و سیاق نگارشی بردون که اینا نویستن نمیتونه باشه که سرودهای آن اشور را به نام گاتا میخوانیم. همون ازی که اول زدم براتون، فقط این را میتوانیم بگوییم که این کسان در دوره های بعد از زردشت میزیستن. ببینید تراوشات فکری و ذهنی انسان های معمولی بوده که بعد از زردشت هم زندگانی میکردن. اینها آمدن این تراوشات رو در این کتاب داخل کردن. این کتابی که تراوشات ذهنی و فکری افراد گوناگون بوده امروز به نام عرصه در اختیار ماست. یعنی از این راحت تر نمیتوان گفت که ابسطو مال زردشت نیست. و این کسان در دوره های بعد از زردشت میزیستند و کیش زردشتی داشتند و به پیشه های مختلفی مانند پیشوایی مذهب، داستان سرایی، ستاره شناسی، پزشکی، کشورداری، کشورگشایی و وابستگی به دربار شاهی رو پرداختند و هر کدام در رشته یا رشته های خود سخنانی گفته و بازگذاشتند. در واقع کتاب ارسطو یک کتابی است که تخصصی است. هر متخصصی در هر رشته تخصصش ده اومده هر که خود چیز رو هم ارسطو مال زردشت باید بنابراین نیست. ارسطویی که به دست ما رسیده بسی کمتر از آن است که در اوج زمان خود بوده، زیرا از برافتادن خاندان کیانی تا گسترش اسلام در ایران زمین زردشت کجا؟ اسلام فاصلش چقدره؟ بگه تو علاقه از همین آمد و اصلا خلاصه تایی این چند هزار سال پیشامت های گوناگون در دوره های مختلف با آن زیان های رساند و از حجمان کاس به طوری که میتوان گفت که ما تنها یک سوم 21 نسل که را داریم که در زمان انوشیروان آراسته پیاد. این حرف دومیست باز تاییدیه، برای اینکه ابسطو اسطوره دست نخورده نیست. باز در صفحه 18 این کتاب یه اعتراف دیگری میکنه میشنده در ابسطو از بخشهای پنجگانه و اندیکه شمردیم نامی در میان نیست. یعنی ابسطو نمیگوید من واجد این قسمت را هستم. در هیچ جای نیامده که یزد 72 تا حاد دارد. حاد دو تیری بعد یا بیسپرد چیز یا یشتا کدام هستند و چه نام هایی دارند یا بندیدا چه کتابیست. ابسطو از آغاز و انجام و مطالب خود هیچ اطلاعی ندارد. یعنی کتاب زبون بسته بوده که هرکی هرچی خواست برسه بهش بیخته و درش هم بسته. درست شد. ابسطو در این باره خاموش است. نه در این باره خاموشه، در باره خیلی از امور دیگر هم خاموشه. خب حالا پس ما کدوم قسمت در ارسطو رو بریم سراغش که مطمئن باشیم اولا سخنان زردشت، اشو زردشت، اسپنتمان رو میشنویم؟ میگه اگر بهدینان میخواهند در پناه باشند و هیچ رنجی نبینند، باید به استودیت به ویژه به گاچهای پاک روی آورند و آن را دریابند. اما این هرگز بدان معنا نیست که بقیه اوستا را رها کنند. اوستا مقدس است و جای و جایگاهی دارد. خب اگر مقدس و جای و جایگاهی داری، حرفای غزالی بسی چیه؟ اگر اوستا رو دیگران نوشتن، بس تقدسش کدومه؟ اگر هر نویسنده برابر تخصص خدمتی به اوستا اضافه کرده، دیگه کتاب آسمانی مقدس نمیشه. اگر مقدس و آسمانی همه اوستا، پس اینکه بگیم جنگیسی در برگیرنده نظرات نویسنده های اوستاله بود که منو پیدا میکنه، این تراغذ به عهده ما نیسنده، به عهده نویسنده کتابه. باز این کتاب این مبرستان شهزادی شد در پول قرون دیگه برای مسیحی ها، برای زردشتی ها همچی کسی پیدا نشه اصلاً. بسیار دانشمند و باسواد انصافان بودش، من به ملاقات ها داشتم، هم منزلش هم در آتش کده. در این کتاب برگردان گاتا، باز یاد اون نره گاتا فلاقصادش اینا داره ادام گاه مال زردشت بیغم باره. دبرت این چی میگه؟ یکی از دلایل تقدس زیاد و اهمیت فوق‌العاده گاتا از میان دیگر بخش‌های اوستا این است که تمام اصول دین و آموزش‌های کیش زردشتی در آن گنجانیده شده است. اگرچه دیگر بخش‌های اوستا را نیز نمی‌توان از نقطه نظر یادگارهای کتبی، فقهی و تاریخی و علمی و حماسی و آیینی کم اهمیت تر دانست. این عین برند کتب خودش نمیشته، من خود قابل بخوندم براتون. ولی هیچ کدام از لحاظ دارا بودن مفاهیم و معانی ژرف خداشناسی و بیان دلکش و ارزش مینوی به پای کاتا نمیرسه. باز هم این هم اطلاف دیگری البته به جمعه سرات خواهیتا براتون بزن. خب اگر ما باشیم، حالا اگر ما باشیم و از مجموعه اوستا فقط به گاتها بیندیشیم و گاتها را ملاک بیانات زردشت بدونیم، یه همچین عباراتی را در گاتها میتوانیم پیدا بکنیم که پور داوود از گاتها نقلش میکنه. منم براتون میخونم. اگر ما باشیم، باز نگه داشته باشیم، اگر ما باشیم و گاتهای زردشت، اونجا می توانیم بگوییم اینهایی که سروده های خود زردشتن نشانه ایست بر یک تاپرستی زردشتیان، بر اینکه زردشت یک تاپرستی آورده. ولی مادامی که زردشتیان علاوه بر گاتها، خوب دقت بر نکته بسیار ضروری است، امروز اگر در دست ما از زرده فقط گاتا بود، می توانستیم بگوییم که زردشتیان در حال حاضر نیز یک تاپرستند، آنگونه که زردشت پیغمبر خودش بوده و یک تاپرستی را بشت آورده. ولی اگر ما ملزم و مستر باشیم به این که علاوه بر گاتا قسمت‌های دیگر اوستا را هم به عنوان کتاب آسمانی و مذهبی زردشتیان بپذیریم، متاسفانه در اینجا کوبر دنگ میزنه. اون روشن هست چیه اکسیدم یا نه؟ مثلا در گاتا در سراسر گاتا اهورا مزدا یعنی پروردگار بالا و تبانا، یگان آفریدگار جهان مینوی و مادیست، مینوی در برابر ماده روحانیست و سرچشمه همه نیکی ها و خوشی هاست. در مقابلو آفریدگار و یا فاعل شری وجود ندارد. انگر مینیو که بعد برمون بحث میکنیم، یا خرد خبیث که بعدها به مرور ایام اهریمن گردید و زشتی های جهانی از قبل اوست، در برابر اهورا مزدا نیست، بلکه در مقابل سپنج را مینیوست که تفکر و اندیشه مقدس باشه. جهان مادی آمیخته از بدی و خوبی، سیاهی در مقابل سفیدی، تاریکی در مقابل روشنایی. چون چنین است ناگزیر ذات مقدس اهورامزدا را عاری دانستند، از آن که انسان را در طی زندگانی گرفتار چنگال این همه زجر و شکنج و ناخوشی و گزند و آزار نماید. از ساعت او جز سود و نیکی سر نزند. آنچه در جهان زشت است منسوب به خرد خبیث است. خرد خبیث همون انگره مینیوست. سپنتا بینیو و یا خرد مقدس یا به عبارت ساده تر قوه نیکی از آن اهورامزداست. در مقابل آن انگر مینیو خرد خبیث و یا قوه زشتی می باشد که در واقع زن و خود در طی روزگاران در میان قوه خوبی و بدی و در هر جای از باطا که صحبت هم انگر مینیو شده است آن را در مقابل سپنتا مینیو می بینیم، نه در مقابل اهورامزدا. پس بنابراین اولا اهورامزدا یکتاست، یعنی خالق مطلق، آفریننده مطلق. اما آفریننده چی هست؟ نشیشون آفریننده همه نیکی ها، همه زیبایی ها، همه خیر ها. هیچگاه در گاج هایی که عرض کردم نسبت او به زردوش از بقیه قسمت های دیگر عبستا صحیح تر و مستندتر هست، هیچگاه در برابر اهورامزدا که خالق یکتای هستی باشد هیچ قدرتی به نام اهرمن وجود ندارد. این عبارت بودار بوده. خب پس اهرمن چیه؟ این چجوری علم شده؟ البته همینجا نکته وجود داره که من نظرتون رو به این نکته جلب بکنم. پور داوود اعتراف دارد که در جهان هم نیکی داریم هم بدی داریم، هم زشتی داریم هم زیبایی داریم. این نکته اینجا اصلا حل نشده. تو که میگی اهورامزدا خالق همه خیرهاست، همه نیکی هاست، همه روشنایی هاست، همه زیبایی هاست، پس اگر قبول داری در جهان زشتی هم هست، پلیدی هم هست، ناپاکی هم هست، تاریکی هم هست، خب خالق اونها چی میشه؟ اینجا حالا دو تا مطلب در میان کشیده شده. خوب انر داشته باشید چون بحث بسیار بحث ظریفیه. یه ذره حواسو به این طرف اون طرف بهتر نمیگیری. اینجا دو تا بحث مطرح شده. بحث اول این است که ما اصلا از بقیه قسمت های اوستا دست برداریم. بیاییم فرض کنیم که حضرت زردوش علیه السلام فقط یک قسمتی ازش باقی بوده به نام گات ها. در گات ها تکلیف روشن شد. در داخل گات ها هم آفریدگار یکی بیشتر نیست، یعنی همون توحید، یعنی به قول انگلیس ها یونیتی. اونم منجا آفریدگار همه چیه؟ همه نیکی ها و زیبایی هاست. اصلا ساحت قدس و منزه از این است که زشتی بیافریند، که پلیدی رو ایجاد بکنه. بسیار خوب، در این حال قبولم میکنیم که در هستی ما پلیدی هست، در جهان ما ناپاکی هست. این همه رو گفت برای نداره پلیدی و ناپاکی هست. خب حالا اگر او خالق نیکی ها و زیبایی هاست پس خالق این زشتی ها چیه؟ این چی میشه اینجا؟ یه سواله. سوال رو اینجوری جواب دادند، سوال رو اینگونه جواب دادند که در وجود انسانی دو تا نیرو هست، یکی به نام سپنتا مینیو و دیگری به نام انگر مینیو. او خرد نیکو و زیباست، این خرد چیه؟ زشت و بد. البته خرد بد نمیشه، این خودش رو دارم میگم درسته. آن که باعث خلق بدی هاست نه سپنتا مینیوست، نه هورامزداست، بلکه همین قدرت خراب کننده ویرانگری که در انسانها هست به نام انگر مینیو، این خالق چیهاست؟ این خالق زشتی هاست. خب آیا مطلب هر جد به این ترتیب؟ آیا مطلب درست شد؟ اگر ما توحید ذاتی رو با این بیان در زردشتیگری حل شده بیابیم، این کلام بسیار زیباییست که علامه بزرگوار شهید ما بر اون متحر عنوان میکنه. بسیار زیباست. ایشون عنوان کردن که اگر ما پذیرفتیم توحید ذاتی در زردشتیگری حل شده، اما توحید افعالی در اینه به چی میشه؟ در اینجا توحید افعالی چی میشه؟ پاش نمیزنه. خب انگر مرینو به قول شما که بعدها تبدیل شد به اهریمن که همون انگر مینیو باشه، آیا این که خالق زشتی هاست هستی او از کجا ساخته؟ هستی او از کجاست؟ لذا در مسئله توحید افعالی ولو بپذیریم، باز این همه رو ولو من میگه آوازیان بشه، ولو بپذیریم که از زردوش فقط گاتهای او را ما ملاک بگیریم، تازه در گاتها هم قضیه حل نشده. یک تایی اهورا مزدا به عنوان توحید ذاتی هست، اما توحید افعالی در اینجا چیه؟ توحید افعالی در اینجا پاش نمیزنه. بالاخره بپذیریم که در جهان هستی پستی ها، ناپاکی ها، فلشتی ها و پلیدی ها وجود دارد، ولی خالق اینا در وحله اولم انگر مینیو باشد، خود انگر مینیو وجودش از کجا آمده؟ حالا یه ما جواب بدیم، بگیم سپنچا مینیو و انگر مینیو، خلد مقدس و خلد نامقدس و خلد کثیف، اینها چه بودن؟ اینها رو خدا آفریده، یعنی زمانی نبودن خدا چه کرده اینها رو؟ خدا بود کرده، کمان که انسان رو هم چه کرده؟ آفریده است. انسان رو آفرید و این دوتا رو در وجود انسان قرار داد. اولا این پاسخ با اعتقادی که در کتابهای متعدد زرتشتی وجود داره با همدیگه در تناقض کامل قرار میگیره. چرا؟ چون میگن ما معتقد نیستیم که زمانی میبوده که اهورامزدا بوده و بعد هم خلقت نداشته باشه. اصلا همونطور که خود اهورامزدا ازلی، خلقت رو هم چیه؟ ازلی. و رضا شما زمانی رو در نظر بگیرید که انسان نبوده، سپنتا نبوده، انگر نبوده، این با اون فرد با هم دیگه مبایرت پیدا میکنه، چون خلق اون خلق ازلیست. پس ازلن بوده، ازلن، اگر ازلن بوده پس برابری هم سپنتا مینیو و هم انگر مینیو، این هر دوتا قرین ذات حضرت هم جلده به حالا بودم. این تصدیقی قضیه چی میشه؟ اون یه سوال در بپرسی. سلام بیا محبت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. اما نه، یعنی حرف دیگری بزنیم که هر مشکل تر میشه، کارو خیلی مشکل تر میکنه. در ضمن قسمت های پنجگانه ای که ما در مجموعه تشکیل دهنده اوستا برشمردیم، یک قسمت هم به نام وندیداد وجود داشت. خاطرتون که بارا گفتیم وندیداد الان به صورت مستقل وجود نداره، یعنی حتی هاشم رضی هم که اوستا رو برداشته خلاصه کرده، که ما در جلسه قبل کتاب و جلسات قبلترش البته کتاب او را به شما نشان دادیمش، این فقط 4 قسمت اوستا رو خلاصه کرده. از خلاصه کردن و تلخیص وندیداد که این بخش از بخش های پنجگانه اوستا، ایشون به هر دلیلی خودداری کرده، دلیلش رو من نمیدونم، بعد خودش سوال بکنی. این کتاب وندیداد یک کتاب کوچیکی است، 22 تا فصل هم داره. در هر فصلی هم که چیز گفته، اینجا موبر رستم شهزادی که نامشو گفتیم براتون، خدا رو بیاموزه، زردوش و آموزش های وی در این کتاب، این بخش های مختلفه وندیداد رو برای ما بیانش میکنه. میگه 22 تا فصل داره و هر فصلی در باری هرچی صحبت کرد که بخواه براتون بگم خیلی به درازا میکشه. اگر بخواهیم در یک جمله کتاب وندیداد رو ما براتون عرض بکنیم مختبعات چیست، رفتم کتاب فروشی فرابر همین هفته گذشته، گوه کتاب وندیداد یعنی توضیح المسائل ما حتی بلا تشبیه یعنی در برگیرنده حلال حرام مثلا مستحب مکرو داستان اینجوریست. تزا خیلی از نظر ما اون حائز اهمیت نیست، اما از نظر ما بسیار حائز اهمیته. چرا؟ برای زردشتی یک راه بیشتر میمونه که فقط بیان بگن کتاب آسمانی ما فقط گاتاست. اگر بگن این قضیه رو که کتاب آسمانی ما فقط گاتا هستن، اونجا کار روشن میشه. دو تا اشکالی که الان تر کردن فقط این دو تا اشکال باقی میمونه، اونجا باید جوابشو بدن. اما اگر بگن کل اوستا را به عنوان کتاب آسمانی بهش اعتقاد داریم، اون وقت اشکالات لا تعد ولا تحصا خواهد شد. لا تعد ولا تحصا. چرا؟ این کلام کلام ما نیست که ما بگوییم بر مبنای اوستای فعلی، اوستای فعلی یعنی 5 قسمت تشکیل دهنده اوستا، زردشتیان باید به خدای خالق بدیها و پلشتیها و زشتیها که نامش اهرمن است و انگر ملیو هم نیست، یعنی یک وجود ازلی در برابر وجود ازلی اهورامزدا باید مضبط باشد. داستان به قول آقای فرهنگ نهی که عنوان میکنه، دوگانگی منشی نیست که ما بگوییم در وجود انسان اهورامزدا دو نیرو قرار داده است، یکی به نام اسپنتا و دیگری به نام انگرمینیو. این نیست، دوگانگی آفرینشی واقعا، یعنی در این مجموعه هستی ما یک سری آفریدگان نیکو هستند و یک سری آفریدگان زشت. زنبور عسل زیباست، گل زیباست، مار چه؟ مار زشت است. باران زیباست، خوشتاری چیه؟ زشته. شما هرچی رو نگاه بکنید در برابرش نبیزش رو بیابید، اون وقت اینجاست که وندیداد آمده سریحن نه تنها وندیداد، بلکه کتاب‌های مقدس مورد اعتقاد زردشتیان، بندهشن، دینکر، همه اینا آمدن پای خالق دیگری را به میان آوردن، چون اهورامزدایی که سراسر نور است، سراسر زیبایی است، اون نمی‌تواند که خالق زشتیا باشه، در حالی که زشتیار هم معترفیم که هستن. خب اگر هستن پس موجب اینا چیست؟ لذا وندیداد به کتاب دیگری که نام بردم بنابرای بیان آقای دکتر فرهنگ‌نه، در این کتاب دیدی نو از دینی که هر خودشون گذاشتیه. ایشون میخواد توجیهات بکنه. توجیه کار یکی بیشتر نیست که بگویم زردشتیان باید تمام این کتاب رو خون بریزن پرشو. اگر بخواهم توجیه حسابی کنن با بگن اصلا ما از بیخ اینا رو به عنوان کلام زردش قبول نداریم، کار درست نیسته. بیایم از این مجموعه عظیمی که نامش ابسطاست یکی که به نام گاتها رو بگیریم که یک جزی از یسداهاست بگیریم، بگیم فقط این کلام زردشته، او باشه توحید ذاتی اقلا حل شده است. یک خالق بیشتر نیست او را مزداد، اونم خالق چیه؟ خالق نیکی هاست و زیبایی هاست. اما اگر آمدیم خودمون رو ملزم و مقید کردیم که ابسطا را در پنج کتاب بپذیریم، دقت داشته باشید، بپذیریم گردن نهادیم به کتاب بندیدار، مثل این مونه در مثال مناقشه نیست. بنده بیایم و بگویم در سوره های از قرآن کریم که بحث جبر مطرح شده، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک عمن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. در یک سری سوره هایی که این آیات آمده در قرآن نیست، اینا اصلا قرآن نیست، اینا رو علیه آیه بالله بی خود به قرآن اضافه کردم. خب اگر چنین کردم خودم رو از شبهه چی؟ از شبهه این که قرآن کریم آمده است داره جبر رو ترویج می کند خودم رو نجات بدم. بودم یک قرآن نیستش که باشه. اما وقتی من گفتم تمام قرآن رو قبول دارم، 6620 چنده ای که قرآن هست همه رو قبول دارم، خب اگر میشونه بگه همه رو قبول دارم سوری آل عمران قبول نداره بگه نمیشه اون وقت همه رو قبول داری، همه رو قبول داری، بس بنابراین باید جمع قرآن رو قبول بکنی. حالا رای کار اینه، یعنی لاحل باید به زرشتیان بده بشه، او را حالا من نمیشناد میکنم، برای که خودتونو از داستان دوگان پرستی سنویت و دوالیز به قول انگلیس زبونها راحت کرده باشید، به نظر میاد غیر از این چارهی وجود داشته باشه. بیاد بگیم اصلا ابسطا رو کلشو قبول نداریم، مگر چی رو قبول داریم؟ گاتها رو. در گاتها یگانگی خدا آمده قبول داریم. اما مادامی که خودت ملزم میدونی ابسطا رو در مجموعش قبول بکنی، اون وقت دیگه چی؟ اون وقت دیگه نمیشه بگی بنده رو قبول ندارم. بندیدا جز ابسطایی هست که الان تو قبولش داری، و این کتاب مقدس هم میشناسی، معلم میشم هر چی میخواد باشه باشه، برای تو مقدسه. در حال خب اگر میزان و معیار ما در قضاوت درباره توحید و سنویت این کتاب مجموعی باشه، خب برای این کتاب مجموعی آمده سرزمین ها در اثبت هم سرزمین های آباد خالقشون احرامت با سرزمین های ناآباد خالقشون احرامت. بحث دوتا منش نیست، بحث دوتا خرد نیست، بحث دوتا خالق میشه. اون وقت دقت داشته باشید، نور خالق شهرامزدا، ظلمت چی؟ اهرمن. حیواناتی مثل گاو و گوسفند خالقشون چی؟ اهرمزدا، چون منفعت دارن. و حیواناتی همانند مثلا فرض فرمایید شیر و پلنگ و برگ انسان میدارن دوتا مثلا مارو افی نظیر اینها، اینا خالقشون چی باشه؟ خالق اهرمن باشه. اینو خودتون کردید و بندیدار کردید. بندهشن و دینکر سه دیگه دا براتون انت بکنم. دینکر در بزرگترین کتاب و دارت معرفیست که حضرات معتدن هم در زمان معمول در باره مسئله زردشتیگری برشته تحقیق در آمده بیرون. خب اگر این باشن، اون وقتی زردشتی از شنگ سنویت و از فشار دوگان پرستی خودش رو نمیتواند رها کند، چون به کتابهایی گردن نهاده که این کتابها صریحاً به وضوح هرچه تمامتر به خدا بودن را برای ما عنوانش میکنند. چون بردامن کبریایی اورامزدا گردی نمینشیند، پس بنابراین اون طرف هم قبول داریم که آفریده های بد و کرشت و زشت وجود دارن، پس بنابراین باید بپذیر خالق دیگری هست که آفریننده چیه؟ آفریننده بلشتی ها پرسته. حالا تو این کتاب عبستای فعلی این نوید و مجده رو میدن که من دارد سخن خواهیم گفت. این دعوا و جنگی که بین اهورامزدای اهرمنه، بین سپنتا مینیو و انگر مینیو هست. خیلی خوب، این سرانجام تمام میشه. کی تمام میشه؟ در 3400 عمر آدم، چون 4 تا از این 3000 قائلن، 3000 اول و دوم و سوم و چهارم، در 3000 ساله چهارم عالم در آخرش یک نفر ظهور میکند که نام او رو هم ذکرش کردن به نام سوشیانس. و این سوشیانس وقتی آمد این دعوا و این جنگی را که وجود دارد بین اهورامزدا و اهرمن به قول اوستا در کلیتش، یا جنگی که وجود داره به قول گاتا بین سپنتا مینیو و انگ مینیو، خرد مقدس و خرد پدشت کسی، این میاد و چه میکنه؟ سوشیانس میاد این جنگ رو به نفع نیکی ها و خوبی ها و زیبایی ها و نورانیت ها تمامش میکنه. ولی الان تکنیم چی میشه اون وقت؟ به نظر میاد در آثار منصوب به زردشت پیغمبر علیه السلام این مشکلات وجود داشته، نه او آورده باشه، اون که امروز دست ما هست من بدارم ذکر میدارم خدمتون که اشتباه نشه، اون که امروز دست ما هست این کلمات را میگویند. خب اگر واقعا وندیداد و دین کرد و بندهشن و دیگر کتابای زردشتی اینا را شما داشت معتقد نیستیم یا نیستی بکنیم که آنچه مورد اعتقاد و معتقد ما هست کاتا هست، فقط بقیه را بود نداریم اصلا کار درست برمیسه. مادامی که مثل مسیحیان میگید اناجیل چهار تا هست و هرچیم در این چهار انجیل از همه شما قبول داریم، خب گرفتاری مشکلات میشید شما. بیاد بگید از میان چهار تا انجیل فقط انجیل برنابا که هم پیش چهار تا هم نیست اونو قبول داریم، مشکلات حل میشه. اون بعد حالا هم در آیین زردشت پیغمبر این مطلب به شدت هرچه تمام در وجود داره. او چی؟ اگر ما باشیم و این مجموعه حتی خدای سبحان او رامزده به قول حضرات یک سری فروزه نیش رو برای انسانها قرار داده در این کتابی که دست منه به نام دیدی ما از دینی کهن، کتاب بسیار کتاب جالبیست و خیلی محققانه نمیشه شده اتباقا در واقع زردشتی بوده. در این کتاب فروزه های نیکو برای انسان که شراره های هستن از تجلی یا تجلیاتی هستن از خود اهورامزدا در انسان ها که انسان رو سوق میدهند به طرف زیبایی ها اینجا ذکر شده. و هیشتا منه بهمن اشا و هیشتا اروی بهش خشرا و ایرا شهری بر سپنتا آرمیتی اسمم هر اروتات یا مرداد و امرتات یا امرداد یا مرداد. این شیشتا شیشتا صفت بسیار زیبا و تجلیات خود اهورامزدا در وجود انسان ها. دکتر فرهنگ مهر میگه در حالی که ما در کتاب وندیدار میگیابیم دو خدا بودن رو، اینا تجلیات این صفت صفتهای خود تجلیات اهورامزدای هم، اما اهرمن هم در برابر این شش تجلی ناپسند و ناپاک داره. یعنی چون اهرمن رو مقابل اهورامزدا دانستن ناچار بگیم هر چه برای اهورامزدا موجوده برای اهرمن هم همونا موجود هست. اگر این صفات میپویان برای اهرمن هم چی هست؟ صفات زشت و پلیدن. ولی بپذیریم که او هست و بعد هم در برابر اهورامزدا قد علم کرده و ایستاده است و مبارز هم میطلبد و خالق زشتی ها و ناپسندی ها هست. اهرمن نه معنا انگر مینیو، این انگر مینیو بعدا درستش کردن، اهرمن به عنوان آفریننده ناپاکی ها و زشتی ها. انجمین رو اگر صحیح باشد یعنی خرد انسانی، این در وجود انسانه نه در خارج وجود انسان، در حالی که اهرمن خالدی خارجی که تمام ناپسندی ها و فلشتی ها از آن اوست. این خلاصه بحثه. این که عرض کردم با دیدن تمام کتاب هایی که تو این زمینه حرف زده بودم برای تو سخن گفتم، من آنچه خودم دریافتم سخن گفتم. تکرارش میکنم، از نظر ما، از نظر ما مسلمانان در جای خود همین بحث مفصل خواهیم بود. زردشت پیغمبر بوده، آیین او هم آیین الهی بوده است. از طرفی در کلیت های آیات قرآن براتون گفتم و خودتون هم میدانی که قرآن میفرماید هیچ پیغمبری رو ما نفرستادیم مگر این که قوم خودش، امت خودش را به سوی یکتاپرستی و توحید دعوت کرد. از اونجا چون زردشت پیغمبر میشناسیم، پس لا محاله رو هم باید امت خودش رو به سوی یکتاپرستی دعوت کرده باشه. این در کلیت ماجراست. اما چه کنیم؟ آنچه امروز در دست زردشتیان است و در اختیار ما هم هست، بیاناتی دارد که ما را چه میکند؟ که ما را نسبت به یکتاپرست بودن اینان گرفتار تردید میکند، بلکه تردید نمیکند، بلکه اگر معتقدات بر مبنای این کتابا باشه باید مسجلن و منجزن حکم بکنیم که حضرات یکتاپرست نیستن، چون بت خدا هست واقعا هم و خارجن هم باید بت خدا معتقد باشن. این کتاب هم بد نیست، پارسیان اهل کتابن، این کتاب بسیار کتاب خوبیست، خیلی هم قدیمیست. البته اونجا یه قسمت های نقل میکنه که من بخوام بخونم چون وقتم زیاد به سران نمونده طول میکشه. قسمت هایی نقل میکند از اعتقاد زردشتیان درباره خدای یکتا. اینجا همون خدایی که من و تو عنوان خدای مسلمان قبول دارید عین همون برداشت آورده شده. منتها گفتم شرط ماجرا کدومه؟ شرط ماجرا این که ما زردشتیگری رو در گاد خلاصه کنیم. اگر از گاد تجاوز بکنه به سراغ کتاب دیگر، این مشکلات پیدا میشود که بابا خالب دوتا خالبه. بسیار یه 4-5 دقیقه ما که استراحتی میکنیم و انشاءالله 7-10 دقیقه تا 7-35 دقیقه هم بیشتر امشب نمیتونم بمونم. انشاءالله پاسخ سوالات رو خواهیم داد و بعد این بقیه بحث رو هفته‌های بعد موکول میشود. یه سلوات محبت بفرمایید.